انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل چهار.
هرچه که زمان می‌گذشت، صدام و ژنرال‌هایش بیشتر متوجه اهمیت مناطق از دست رفته در عملیات طریق القدس می‌شدند. نهایتاً به این نتیجه رسیدند که برای آینده جنگی که آغاز کردند، چاره‌ای ندارند جز اینکه مجدداً تنگه چذابه را مال خود کنند. هرچه در توان داشتند ریختند به میدان. صدام از شرکایش در منطقه کمک خواست و آنان مبالغی دلار به حسابش ریختند. شاه اردن پا را از این هم فراتر گذاشت و یگان کماندویی قوای یرموک را تشکیل داد و به کمک قشون عراق فرستاد. صدام حسین خود به منطقه آمد و در پاسگاه شیب نشست تا حمله را هدایت کند. بزرگترین آتش تهیه‌ای که تا آن روز برایشان ممکن بود تدارک دیدند و بر سر و روی مدافعان تنگ ریختند. از ناحیه‌ای که فراموش شده بود دور زدند و پیش آمدند و در سر راهشان دو تپه را گرفتند و به جبهه ایران وسعت دیدی پیدا کردند. وضعیت بحرانی شد و تمام دستاوردهای آن عملیات بزرگ در آستانه نابودی قرار گرفت. ساعت 24 روز 17 دی ماه سرهنگ صیاد وقتی این خبر را شنید که در قرارگاه عملیات کربلای دو بود. آن روزها تمام ذهن و روان او و همکارانش در ارتش و سپاه معطوف عملیات بزرگی بود که قرار بود به زودی در جنوب شوش انجام بگیرد. او و دوستانش اجالتاً آن طرح را کنار گذاشتند و خود را به منطقه رساندند. خاکریز اول و بخشی از خاکریز دوم مدافعان تنگ سقوط کرده بود. هر آنچه که برای ایستادگی به ذهنشان می رسید انجام دادند. به سختی توانستند جلوی هجوم مهاجمان را سد کنند، اما هیچ امیدی به موفقیت نبود. آتش بی امان همچنان بی وقفه بر تنگه می بارید. تعداد تلفات لحظه لحظه بیشتر می شد. تدارکات به سختی صورت می گرفت و برای جایگزینی نیروهای خسته و فرسوده نیرویی در دست نبود. زیرا اغلب نیروها در جنوب شوش بودند. هنگامه ناامیدی لحظه غنیمتی بود برای شیطان که از کمینگاه درآید و کوشش کند تا شاید بین لشکر اسلام بذر اختلافی بیندازد. هر لحظه آمار شهدا بالا می رفت. حدود 1800 شهید برای نگهداری تنگه چذابه داده بودیم. وضعیت تعویض نیروهای خط به این گونه بود که ما نیروها را برای استراحت به خاکریز عقب می فرستادیم و مجدداً از آنها بهره می بردیم. یعنی نیروی تازه نفس نبود که برای تعویض جلو بیاوریم. در قرارگاه سپاه نیروها و فرماندهان عزا گرفته بودند که حالا چه کار کنیم؟ چون نیروهایمان ته کشیده و دیگر نمی شود به نیروهای خط زیاد فشار آورد. جر و بحث هایی آنجا پیش آمد که برای من خیلی تلخ بود. می گفتند ارتشی ها در خط نمی مانند و آنجا را خالی می کنند. به فرماندهان سپاهی قرارگاه تذکر دادم که نگذارید این جو در بین نیروها ایجاد شود که خیلی خطرناک است. این مسئله خیلی مرا عصبانی کرد. سوار جیپ شدم تا خودم بروم خط را از نزدیک ببینم. مجبور بودم بروم. با اینکه حضرت امام سفارش کرده بودند که من و آقای محسن رضایی تا آنجا که ممکن است زیاد جلو نرویم، چون ایشان روی ماها حساب باز کرده بودند و آن زمان پیدا کردن کسان دیگر مشکل بود. از جاده بستان به طرف چذاب حرکت کردم. باران خمپاره همچنان میبارید. دو دل بودم که بروم یا برگردم. 70% احتمال کشته شدن وجود داشت. به خط سوم که رسیدم شک و تردید نگه هم داشت. بچه های ارتش در آنجا با تانک مستقر بودند. سری به آنها زدم که روحانی شهید مصطفی ردانی پور فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام را دیدم. آن زمان فرمانده محور بود. همدیگر را می شناختیم. با خوشحالی جلو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت کجا می روی؟ گفتم آمدم سری به منطقه بزنم. گفت پس با هم می رویم. با این حرف او احساس کردم رفتن من به جلو یک تکلیف است. با هم خط سوم را بازدید کردیم و به خط دوم رسیدیم. در آنجا بودیم که ناگهان گلوله خمپاره‌ای آمد و درست در مقابل ما روی سنگر یک بسیجی افتاد. گرد و خاک که نشست، وقتی بلند شدیم دیدیم چیزی از او باقی نمانده بود و خون پاکش به روی من هم پاشیده است. پس از خط دوم به طرف خط مقدم و اول جبهه خودمان راه افتادیم. هرچه به جلوتر نزدیک می شدیم آتش خمپاره شدیدتر می شد. بیشتر خمپاره شست بود که بی خبر می آمد و آدم فرصت خیز رفتن نداشت. طول خاکریز حدود 75 متر بود که در زیر باران گلوله خمپاره بود. سنگر به سنگر می پریدیم و به نیروها سرکشی می کردیم. نیروهای ارتشی و سپاهی در سنگر خود خیلی محکم پشت تیربار نشسته بودند و آماده مقابله با دشمن بودند. دیدن روحیه آنان و دوستی و صمیمیتی که در میانشان بود به من روحیه داد و همه نگرانی هایم را از حرف هایی که در قرارگاه شنیده بودم از بین برد. به آخرهای خاکریز خودمان رسیده بودیم که ناگهان خمپاره 120 با شیهه‌ای وحشتناک در کنارمان زمین خورد، ولی به لطف خدا عمل نکرد و در میان رمل ها و ماسه ها ماند. با دیدن این صحنه شهید ردانی پور به من گفت شما هر چه زودتر برگردید عقب، دیگر همه جای خط را دیدید. همراه خود او برگشتیم به قرارگاه. با فرماندهان ارتش و سپاه 3 ساعت درباره وضعیت تنگه چذابه بحث کردیم، اما راهی پیدا نکردیم. شهید ردانی پور گفت برادرها، شما همه حرفها را زدید و نظرتان را گفتید. میبینید که کاری از دستمان بر نمی آید. حالا اگر موافق باشید چراغها را خاموش کنیم و به 14 معصوم علیه السلام توسل بجوییم. این حرف به دل همه چسبید. چراغها خاموش شد و خود او شروع کرد به خواندن دعا. آن هنگام که فرماندهان عالی رتبه جبهه اسلام رو به خدا کردند و به ناتوانی خود برای نگه داشتن تنگه چذابه اعتراف کردند، خدا نیز صدایشان را شنید و دعایشان را مستجاب کرد. آن روز 1 هفته تمام از آن نبرد بی امان می گذشت. 3 روز دیگر باز جنگ ادامه داشت. اما از صبح روز 11 هیچ صدایی از توپخانه دشمن نیامد. مگر هر چند ساعت یک بار گاهی گلوله سرگردان خمپاره‌ای آرامش دشت و بیابان را برهم می زد. ژنرال های عراقی به همراه بزرگشان خائباً و خاسراً به عقب رفته بودند.
فصل 5.
در روزهایی که فرماندهان ارتش و سپاه سخت درگیر اجرای عملیات کربلای 1 طریق القدس بودند، سرهنگ صیاد شیرازی به افسران طراح در قرارگاه عملیاتی جنوب دستور داد طرح کربلای 2 را آماده نمایید. این دستور در روز 19 آبان ماه داده شد. او 6 روز بعد پیگیر کار شد و مجدداً دستور جدیدی در این باره داد و تأکید کرد سپاه نیز در این عملیات شرکت خواهد داشت. طراحان با 2 راهکار متفاوت روبرو بودند. آنها با توجه به میزان نیروی فعالی که در اختیار فرماندهان بود، تنها می توانستند روی طرح تک نسبتاً محدودی کار کنند که از غرب دسفول و شوش شروع می شد، در شمال به تپه علی گرهزد منتهی می شد و در جنوب به تپه ابو سلیبی خات. اما با توجه به دشت وسیعی که در برابرشان بود و تحرک تانک های دشمن، حفظ مناطق آزاد شده کار مشکلی بود و چه بسا دشمن می توانست بعد از مدتی که شور و حال عملیاتی نیروهای ایرانی فروکش کرد دوباره به سر جای اولش برگردند. با توجه به این نگرانی، راهکار مناسب این بود که وسعت عملیات را بیشتر کنند و علاوه بر آزادسازی مناطق عین خوش و کنترل تنگه های ابو غریب، برغازه و رقابیه، دشمن را تا پشت رودخانه دیرج پس بزنند. هرچند این طرح ایدئال بود، اما اجرایش نیروی کافی می‌خواست که آن زمان نبود. ناگزیر راهکار نخستین را برگزیدند تا اینکه طرح عملیات کربلای یک اجرا شد و پیروزی های عملیات طریق القدس اعتماد به نفسی در رزمندگان و فرماندهان ایجاد کرد و نشان داد که دشمن با همه موانعی که دور و برش ایجاد کرده شکننده و نفوذپذیر است. این بار روی راهکار دوم کار کردند، اما به این شرط که با احتیاط پیش بروند و ابتدا در دو محور عمل کنند، سپس در مرحله دوم عملیات کار را گسترش دهند. ولی فرماندهان سپاه این را نپذیرفتند و اصرار کردند که عملیات از همان ابتدا از چهار محور آغاز شود. بچه های سپاه به شدت معتقد بودند که عملیات را باید از چهار محور عین خوش، پل نادری، شوش و رقابیه به طور همزمان شروع کنیم. بنابراین باید چهار تا سازماندهی داشته باشیم و چهار تا قرارگاه تشکیل شود و عملیات هدایت شود. بچه های ارتش می گفتند اگر از چهار محور عملیات را انجام دهیم، این خطر هست که در بعضی محورهای عملیاتی پیشرفت خوبی داشته باشیم ولی نیرو کم بیاید و نتوانیم ادامه دهیم، یا در مواقعی که اوضاع خراب می شود و نیرو زیاد داریم اصلا نخواهیم جلو برویم که کارمان ناقص می ماند. بنابراین منطقی است که تمرکز نیرو را از دو محور بدهیم و در مرحله بعد برسیم به کل اهداف عملیات. بحث‌های زیادی شد. از نظر علمی بچه‌های ارتشی درست می‌گفتند و از نظر تخصصی حرفشان درست بود، ولی با روحیه‌ای که در جلسه بود می‌دیدیم این روحیه مناسب بچه‌های سپاه نیست، چون آنها برای نبرد انگیزه داشتند و ما باید با انگیزه آنها هماهنگ می‌شدیم. چون از نظر فرماندهی توافق بین من و فرماندهی سپاه شرط بود، گفتم اشکال ندارد، ما می توانیم از این طریق جلو برویم. بر همین اساس عملیات طراحی شد و روز 13 اسفند ماه در یگانهای ارتش و سپاه منتشر شد. علاوه بر قرارگاه کربلا، 4 قرارگاه دیگر به نامهای قدس، نصر، فتح و فجر تشکیل شدند و به سازماندهی نیروهای عمل کننده پرداختند. درباره فرماندهی مشترک چنین مشخص شده بود که در تمامی سطوح فرماندهی از گروه تا گردان اصل بر حسن تفاهم و کارایی قرار گیرد و فرماندهان تیپ‌های ارتش و سپاه با مشاورت یکدیگر کاردان‌ترین فرد از فرماندهان گردان ارتش یا سپاه را برای فرماندهی گردان‌های مشترک تعیین نمایند و فرمانده دیگر به عنوان معاون وی انجام وظیفه نماید. سرهنگ بزرگی کاری را که در پیش داشتند می فهمید. او می دانست که اگر این عملیات آنگونه که آنها می خواهند تمام شود، سرنوشت جنگ به کلی چیز دیگری خواهد شد. بنابراین لحظه ای آرام و قرار نداشت. دفتر فرماندهیش را در تهران رها کرده بود و دائم در جبهه از یگانی به یگان دیگر سر می کشید و تمریناتشان را زیر نظر می گرفت و تواناییشان را ارزیابی می کرد. ضعف‌ها را می‌دید و به فرماندهان تذکر می‌داد. او آنقدر کم بوده وقت داشت که تمامی استراحتش خلاصه می‌شد به آنچه که در اتومبیلش در هنگام تردد مسیر دو پایگاه صورت می‌گرفت. وقتی برای مراسم معارفه فرماندهی قرار شد حضور داشته باشد، برای ساعت 1 بامداد وقت گذاشت. در این میان آنچه که خستگی را از تن و روان او می‌زدود، دیدن روحیه رزمندگانی بود که برای رسیدن هنگام عملیات لحظه شماری می کردند. در پایان تمرینی وقتی صدای رجزهای آنان را می شنید و صبح هنگام وقتی شعارهای حماسی آنان را می شنید، به راستی به وجد می آمد و دوست داشت مانند یک رزمنده گمنام در میان آنان باشد. فرزندان امام که حالا مدیریت جنگ به دستشان افتاده بود، هر یک می کوشیدند با ابتکاراتی نهایت استفاده از اصل غافلگیری کنند و تا دشمن به خود آید یگان خود را به بهترین جای ممکن برسانند. در لشکر 21 حمزه برای رسیدن به پشت دشمن پیرمردی را از یزد آورده بودند تا با راهنمایی او کانالی به طول 400 متر در زیر زمین زده شود. رزمندگان تیپ نجف در محور میشتاق برای دور زدن دشمن کوه را می شکافتند، اما فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله برای رسیدن به پشت دشمن ابتکار دیگری اندیشیده بود. حاج احمد متوسلیان سرانجام در یکی از روستاهای دسفول چوپانی را یافته بود که راه‌هایی بلد بود که می توانست او را تا ارتفاعات علی گره زد و حتی آن سوی ابو صلیبی خات ببرد. او به کریم رحیم دلیری اعتماد کرد و به همراه او رفت. 4 شب بعد وقتی برگشت تا پشت توپخانه سپاه 4 عراق رفته بود. حاج احمد 3 نفر از فرماندهان گردانهایش را مأمور کرد که آنقدر با کریم به شناسایی بروند تا راهکاری برای رساندن نیروها به پشت توپخانه دشمن بیابند. سرهنگ روزی برای دیدن راهی که رزمندگان تیپ نجف از میان کوه باز کرده بودند به منطقه میشتاق و زلیجان رفته بود. هنگام برگشت به یگانی از رزمندگان این محور برخورد که در یک صف در حال تمرین اسلحه بودند. هرچه چشم گرداند نیروهای ارتشی را میانشان ندید. نگران شد و خواست از سرهنگ عبادت فرمانده ارتشی یگان بپرسد پس نیروهای شما کجایند؟ اینها که همه بسیجی اند. که متوجه اسلحه های جسه در دست بعضی از رزمندگان شد. از این در هم آمیختگی ارتش و سپاه چنان خوشحال شد که نتوانست از آنان چشم برکند و به قرارگاه برگردد. به میانشان رفت و مدتی پیششان ماند. نماز ظهر و عصر را با آنان خواند و بعدها همیشه از این خاطره یاد می کرد و از دو فرمانده ارتشی و سپاهی آن یگان به عنوان اسوه در ایجاد وحدت نام می برد. از زیباترین صحنه هایی که یادم هست وحدت و یکپارچگی قبل از عملیات بود. از بچه هایی که در این صحنه خیلی زحمت کشیدند نمونه ارتشی را بگویم. سرتیپ 2 کریم عبادت بود و از بچه های سپاه هم که اسوه بودند و در صحنه نقش مؤثری برای وحدت داشتند برادر احمد کاظمی بود، فرمانده تیپ نجف اشرف. اما برخلاف انتظار سرهنگ صیاد و فرماندهی سپاه، ادغام یگانهای ارتش و سپاه آنگونه که آنان سازماندهی کرده بودند در عمل اجرا نشد و بعدها در طول جنگ تقریبا فراموش شد. به علت عدم تجانس نیروها ایجاد یگانهای ادغامی در عمل با مشکل مواجه شد. به هر حال آنچه که در عمل به وقوع پیوست این بود که در رده قرارگاه کربلا و قرارگاه‌های عمده تابعه فرماندهی مشترک به وجود آمد، ولی در رده‌های لشکر و پایین‌تر هر یک از نیروهای ارتش و سپاه فرماندهی خود را حفظ نمودند و یگانها دوش به دوش یکدیگر عمل می‌کردند.
فصل 6.
در کوچه و بازار سخن از عملیات بزرگی بود که باید انجام می شد. پیروزی های حمله های اخیر، قول هایی که مسئولان نظام در سخنرانی هایشان می دادند و از مردم می‌خواستند به جبهه اعزام شوند، همه حکایت از آن داشت که ایران عملیات بزرگی در پیش دارد و مردم بی‌صبرانه چشم انتظار شنیدن خبر خوشی بودند تا روزهای پایانی سال پر از سختی 60 را با فتح و پیروزی به پایان برسانند. اما فرماندهان جنگ هر روز به مانع جدیدی برمی‌خوردند و عملیات به تعویق می‌افتاد و این تأخیرها آنقدر طول کشید که سرانجام دشمن دریافت که ماجرا از چه قرار است. از سرفرماندهی کل نیروهای مسلح عراق به فرماندهی سپاه 4 اطلاع داده شد که آنها با تجزیه و تحلیل مجموعه اطلاعات به دست آورده خود چنین نتیجه گرفتند که حمله قوای دشمن در منطقه شمالی، حمله های مطلع الفجر و محمد رسول الله با این هدف صورت گرفته بود که توجه ما را از منطقه دسفول و شوش منحرف سازند. لیکن بر اساس آنچه مشاهده می شود، دشمن ایران قطعاً می خواهد عملیات اصلی خود را در همین مناطق غرب دسفول و شمال شوش انجام دهد. دشمن حالا که بو برده بود ایران از کجا می خواهد عملیات کند، درنگ را جایز ندانست و پیش دستی کرد. در 2 محور از 4 محوری که برای عملیات کربلای 2 فتح المبین کار می شد حمله کرد. هرچند به موفقیت چشمگیری دست نیافت، اما سرفرماندهی عراق مدعی شد که دست ایران را خوانده است و نیروهای ایرانی قادر به اجرای عملیات وعده داده شده نخواهند بود. خبرگزاری های جهان نیز این خبر را تکرار کردند و کوشیدند با عظیم جلوه دادن قدرت دفاعی عراق فرماندهان ایرانی را از انجام عملیات منصرف کنند. اکنون به نظر می رسید که دشمن ابتکار عمل را به دست گرفته است. فرماندهان ایرانی اگر از 2 محور باقی مانده حمله می کردند، به سختی می توانستند به نتایج مورد نظرشان برسند. نهایتاً قرار شد گره کار به دست فرماندهی کل قوا حضرت امام خمینی گشوده شود. سهره روز 29 اسفند ماه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نماینده امام در شورای عالی دفاع در منزلش مشغول مطالعه بود که تلفن زنگ زد. محسن رضایی خبر حمله عراق را به او رساند و خواست فوراً خود را به منطقه برساند. اما هاشمی پیشنهاد کرد آنها به تهران بیایند تا در محضر امام و دیگر مسئولان تضمیم لازم گرفته شود. قرار شد یکی از دو فرمانده ارشد جنگ به دیدار امام برود و دیگری جبهه را فرماندهی کند. محسن رضایی مأمور این کار بزرگ شد، اما فرصت آنقدر کم بود که رفت و برگشت با هواپیمای مسافربری وقت می گرفت، در حالی که او باید تا شب بر می گشت. یکی از خلبانان جنگنده شکاری گفت: من خلبان F5 هستم. ما مجاز نیستیم در کابین کمک خلبان یک نفر دیگر را سوار کنیم. باید حتما خلبان باشد. ولی من آمادگی دارم هر کدام از شما که خواستید در مدت 20 دقیقه به تهران برسانم و از آن طرف هم در این مدت برگردانم. پیشنهاد سرگرد حق‌شناس پذیرفته شد و برادر رضایی با او به تهران پرواز کرد. وقتی که برگشت گیج بود و تمام اعضا و جوارحش خسته بود. نشستن در جت و پرواز با سرعت صوت آموزش و آمادگی‌های فیزیکی خاصی می‌خواست که تنها خلبانان داشتند. او آن شب مردانگی کرد و ایستاد، گزارش سفرش را داد. اما چند روز بعد از پا افتاد و کارش به بستری شدن کشید. او گزارش داد که رفتم خدمت حضرت امام و به ایشان گفتم وضع امام خیلی خراب است و واقعاً مانده ایم که چه کار کنیم. مهمات کم داریم، دشمن به ما حمله کرده، نیروهایمان کم است. اصلاً منطقه یک منطقه عجیب و غریبی است. امام با آرامش کامل سخنان او را شنیده بودند و سپس دستور داده بودند که بروید حمله را بکنید که انشاءالله پیروزید. رضایی خواسته بود حداقل استخاره‌ای بکنند. ایشان فرموده بودند آیا شک دارید؟ او گفته بود نخیر، اما برای اطمینان قلب عرض کردم. فرموده بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید، مشکلتان حل می شود. بروید اقدام کنید. طبق دستور ایشان قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح آمد. انسان چقدر باید اعتقاد داشته باشد که قرآن را باز کند و سوره فتح بیاید. این را با صداقت عرض می کنم. هر چقدر الان آیات سوره فتح را بخوانم، به اندازه ای که خداوند آن زمان به من توفیق قوت قلب و ازدیاد ایمان و اعتقاد برای انجام تکلیف داد، نمی توانم آن حالت را داشته باشم. فرماندهان جنگ چنان به وجد آمده بودند که از شنیدن آوای ملکوتی قرآن سیر نمی شدند. آن شب و شبهای بعد بارها یکی از سپاهیان که صدای خوشی داشت این سوره را برایشان خواند. آن شب مردم ایران هنگامی در کنار سفره‌های عید سال جدید را آغاز می کردند که فرزندانشان در خط مقدم جبهه آماده شنیدن فرمان عملیات بودند، ولی به هر تقدیر آن شب این فرمان صادر نشد.
فصل 7.
از قرارگاه کربلای دو به قرارگاه های قدس، فجر، نصر و فتح. ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوم فروردین ماه سال 61 تعیین و شروع عملیات با کد بسم الله القاسم الجبارین یا زهرا علیها سلام خواهد بود. رزمندگان بیقرار یکدیگر را در آغوش فشردند. لحظاتی در تاریکی مطلق پشت خاکریز با اشک و گریه با همدیگر قول و قرارها گذاشتند. آنانی که شهید می شدند باید قول شفاعت می دادند، به شرط اینکه آنانی که میماندند امام را تنها نگذارند. بعد از وداع ستونها راه افتادند. حمله با اندکی تأخیر آغاز شد. در همان ساعات اولیه رزمندگان محورهای قدس و نصر موفق شدند خط را بشکنند و به موفقیت‌های قابل توجهی برسند، طوری که نیروهای قرارگاه قدس توانستند دشت عباس را آزاد کنند و نیروهای قرارگاه نصر هم موفق شدند تا پشت توپخانه دشمن در ارتفاعات علی گرهزد برسند و به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. اما در دو محور دیگر همچنان که پیش بینی میشد کار قابل توجهی انجام نگرفت. صبح روز دوم فروردین پاتک عراق شروع شد. صدام خود را به منطقه رسانده بود و در قله برغازه در قرارگاه سپاه چهار در کنار سپهبدش هشام الفخری عملیات را هدایت می کرد تا دشت عباس را بگیرند. ستونی از تانک های مدرن تیپ 72 لشکر 10 زرهی عراق روانه میدان شد. هلیکوپترها پشت سر هم به پرواز در آمدند و دامنه ارتفاعات تینه مملو از کماندو شد. جنگ سختی در گرفت. تنها پناه نیروهای ایرانی تپه کوچکی بود به نام یال 251. تمام آتش ها نیز به همان سو بود تا آن را اشغال کنند. به فرمان سرهنگ صیاد شیرازی تیپ 2 از لشکر 92 خوزستان به آنجا اعزام شد. اما کاری از پیش نرفت. دشمن نه تنها تانک های مدرن داشت، بلکه برخلاف نیروهای ایرانی با قرار گرفتن در دامنه تینه به تمام منطقه اشراف داشت و قدرت عمل به نیروهای زرهی ایران نمی داد.